من این معذرت خواهی به آقای بوتوسی و آقای آشان بابت چرا اقبال و نیچه گفتم چون همدل نیستم برداشت اقبال رو از نیچه همدل نیستم به سارم کنم آقای بوتوسی برداشت.
از این رو باید بکنم میگم اگر خانم فرمانی صحبتی دارن هم بفرمایید. شش ها در این باشه که بعضی از این موارد ادامه پیدا کنه برای جلسات بعد. اگر این مرور که صحبت شد واقعا به معنای مرور باشه بکنم این بار خیلی برای من حد اقل اینطوری بکنم برای دیگران نباشه خیلی روشن‌تر به نسبت اون که در همون جلسات مطرح میشد پیش آمد. علتش هم شد نهی کم کم یه زبان مشترکی داره پیدا میشه که تفاهم بیشتری هم پدید میاد. خود من نکات رو که استنباط میکنم که فکر میکنم نتایج مهمی که ما گرفتیم ممکنم بحث برانگیز باشه بعضی ها رو ممکنم سناقا بگن که نه منظورشون نداره. من اینها رو یه مروری میکنم و پیشنهادهایی برای بعضیاش هم برای توسعه‌اش دارم. بکنم مثلا یکی از مهمترین یافته های ما توی این جلسات بود که نامتنایی فعلیت نه یه امر مثلا به قرده که من اگه بذارمشم مقابل اون بود که به صلاح خوب و خیلی ارسطو ارسطو نتونست تحمل کنه که این نهایت یا نامتنایی رو بهش فعلیت بود. خب این خیلی اتفاق بزرگ مهم نیست و فکر کنم باید این رو جدی بگیم حتی بیشتر شاد بشه در موردش صحبت. در مورد سیر انسان که در حال زندان هست یا از یک زندان به زندان دیگر یا گسترش یک زندان فکر کنم از دل این میتونه یه نوع مثل تاریخ نگری هم بیرون بیاد. از اینجا هست که ممکن بحث تاریخی کنیم منظور من هستم یعنی فرشن از این جد که خب اگر گذشتگان هم درگیر این مقوله ها بودن مثلا ما آقای قدوسی جایگاه ما در صدرا رو در این مرحله مشخص کردن رو در بحث حرکت جوهری قاعدتا باید اینطور باشه که انسان از حیث تاریخی این امکان که بتونه زندان های بزرگتر و وسیع‌تری یا گذر از زندان‌های گذشته برای خودش فراهم کنه این باید دائما گشایش بیشتری درش حاصل بشه. اما از راست نگاه تاریخی اینه آیا ما میتونیم اینطور نگاهی به تاریخ بشری داشته باشیم حالا چه عام در کل جهان چه به طور خاص در مثلا خود ایران؟ خود این که تضادها مثلا تضادهای نظری یا علمی به معنای صدق و کذب نیست باز بکنم یکی از دستاوردهای مهم بحثایی رو که حسین آقا پیش کشیدن و فکر مونم ما باید وارد شاید در آینده وارد این بحثا بشیم که در این صورت اتفاقی که مثلا تو فیزیک جدید به نظر میاد که افتاده که در این صورت طبق همون نگاه تاریخی آیا ما میتونیم مثلا یعنی نظریه رو رد کنیم مثلا حوزه پزشکی توجه رو کنیم یا حوزه مثلا فیزیک یا حتی تو همین حوزه الهیات؟ به نظر میاد که اینطور که اینشتن در مورد فیزیک نیوتن میگه شاید این درست‌تر باشه. انگار که این پارادایم های علمی یا پارادایم های نظری یا فکری حتی الهیاتی لباس روی لباس هم نه اینکه حق و ناحق باشه یعنی یه دیدگاه میتونه یا یک روی کرد میتونه روی کردگیر به کلی نقش کنه و جهان رو به شیوه که خودش تبدیل میکنه تبدیل میکنه. در واقع هر تبدیل انگار که بخشی از اون حقیقتی که تبیین ها یا رویکرد های گذشته داشتن در بر میگیره و این هم برمیگرد و همون نگاه تاریخی من گفتن، یعنی انسان ما باید دائم در حال همین لباس پوشیدن های مشرر باشیم. از جهت زندان هایی هم که گفتن با این حساب قاعدتا باید اینجوری باشه که ما با عبور از یک زندان اون زندان رو از دست نمیدیم، اون رو هنوز به یه حدی معتبر فرض میکنیم که تا زمانی که این زندان هستیم، بلکه گسترشی داریم. گسترش مثل پیاز زادن یا لایه های پیاز، لایه همونطور اضافه میشه. خود تفاوتی که من باید شد خیلی بحث روشن بشه به نسبت اوائل، تفاوتی بود که آدو دوستوی نسبیت نامتناهی، نسبیت مطلق و نسبیت نسبی گذاشتن. الان خب برای من هم این خیلی روشن تر شد. زمانی که ابتدا در مورد این مباحث بحث میکردیم خیلی ما درگیر زبانی بودیم که از طریق بحثمان های امروزی به دست ما رسید. یکی از اون مشکلاتی که برای خود من مطرح هست بحث تکثر یا چیزی شبیه تکثریه. برای من همیشه معنی افقی داشته، مثلا مثل این که ما مثال های خیلی ابتدایی بزنم، یه سیب زمینی رو داریم تیکه تیکه میکنم، خب این تکثیر میشه توازن، هم همچنان سیب زمینی از جهتی، اما قطع قطع شده دیگه. اما اون بحثی که من در مورد پارادایم های کردم و لباس و لباس مثلا مثل لایه های پیاز، وقتی پیاز از وسط نصف میکنیم مثلا یه نگاهی به این برش پیاز میندازیم، اینها با هم کاملا مختلف هم. این به نظر میاد یکی یه لایه مرکزی تره بر لایه بعدی بر لایه بعدی، همزمان میان به بیرون پیاز. توی این مثالی که مثال دومی که نظر میاد، شاید ما نزدیکتر بشیم به بحث همین نسبیت نامتناهی، اما گویی که پیازیست که هیچ وقت لایه بیرونیش به انتها نمیرسه، همینطور لایه ها روی هم اضافه میشه. اینا ممکنه سوال هم باشه، این من تازم دارم استنباط های خودم رو میگم در مورد اینکه وقتی مثلا وارد مفهومی مثل عدالت میشیم، به نظر میاد با مراتب سر و کار داریم تا با تکثر، مگر اینکه بگیم نه من منظور من از این واژه ها تقریبا نزدیک به همه یا متفاوت با اینکه من در مورد قطع قطع کردن سیب زمینی گفتم، مثلا یه برشی از پیاز که تصور لایه‌ای به ما میده یا به قولی مراتبی مرتبه. بعد باز نکته دیگری که فکر می‌کنم بعد نیست روش صحبت کنیم، مدت هاست خانم قوامی هم می‌دونم به این خیلی بحث دارن و بچه عمده‌ای از پایان‌نامه دکتراشون رو به این بحث بود، خود اهمیت سفره. نظرم یاد که توجه به سیر انسان با من سفر، توجه به این هست که قرار نیست نقطه توقفی چه از نظر فکری چه از نظر وجودی وجود داشته باشه. یعنی در این زندان تنش این دنیا که ما داریم زیست میکنیم، با این حال همواره معنای ما سفره، یعنی گذر از زندان یا گذر از زندان. اینی که فکر کنم خود این معنای مهمی که شاید بعدا بشه بیشتر از اون صحبت کنم. باز میخوام روی فعالیت هنری در برابر مثلا فلسفه یا علوم صاحب نظریه تاکید کنم. طبعا همون صحبتهایی که با شرر با خانم قوامی داریم، یه فرم هنری یه تحقق اولیه است. به نظر میاد که توی اون سفری که ما باید نشه این جهانی رو در نظر ببینیم، ما تحقق هایی داریم که این تحقق ها یه امکان بی نهایت رو مقابل ما باز میکنیم. خب هنر بیش از علوم دیگه یا معرفت های دیگه این رو فراهم میکنه. مثلا در یه چارچوب نظری در علومی که مشخص، نظریه باید همواره تعریف داشته باشه، بنیان های طبقه بندیشو مشخص کنه، مرزهای نظریشو نسبت به نظریه مقابل تعیین کنه. به همین دلیل همواره انگار که ناچار هست مثلا فرض کنید مثل نظام دانشگاهی امروز یا نظام هوتلی قدیم به معنی که تقریبا تو نظامی های بغداد هم بود و شاید همون سنت در ایران پیدا کنید. اینها ناشنن برای این که مثلا تعیین کنن که این رشته به چه مرزهایی داره یا این نظریه چه چارچوبهایی داره، این دیوارهای زندان رو محکمتر کنن. همواره هنر از همواره که میگم در مورد آثار هنری میگم که مانده بارم فرضش اینی که ما بیایم نظمی مثلا یه فرمی دست پیدا میکنیم در یه فعالیت هنری، این فرم همواره بازه برای ما، یه تحقق شبیه همون عینیتی که ازش یاد کردن و این باز خیلی مهمه، یه تحقق عینی اثباتی داره، یعنی بالاخره چیزی شکل گرفته. اما هیچگاه تحقق کاملی پیدا نمی‌کنه، برای اینکه اگر واقعا یه فعالیت هنری اصیل باشه در معرض تحقق‌های بی‌نهایت از طریق مثلا اثر ادبی یا باشه خوانش‌های متفاوت، اگر اثر تجسمی باشه دیدن‌های متفاوت، و اگر اثر اجرایی باشه با تماشاهای بی‌نهایت. یعنی هر خواندن یا هر دیدن یا هر تماشا تحقق خاصی است از اون اثر، و این ممکن تو و این امکان درش وجود داره که بی نهایت این تحقق ادامه پیدا کنه. اینی که فکر میکنم که در این مورد تجربه هنری خیلی نزدیک به اون مفهوم سفر که عنوان کردم. بحث که شاید در آینده بعد نیستم به صحبت کنیم و گریبانگی به خیلی از مسائل فکری ما دوران معاصر، هم بحث روشی که تا حدی همواره سعی کرده که دستیابی به حقیقت رو تضمین شده فرض کنه و دانشگاه ما به شدت گرفتارش هم تجربه های ما هم به شدت گرفتارش. و فکر میکنم ما نیاز داریم که مثل گادامر به بحث حقیقت و روش جدی بپردازیم. به طرز عجیبی هم این دروشی داره خودش رو بیشتر تثبیت میکنه به جایی که ما بیشتر ازش پرهیز کنیم. من منظورم نیست که ما با کلا دروش شناسی رو بگذاریم کنار، منظورم این که وقتی ما از دروش شناسی استفاده میکنیم بدونیم که در شناسی فقط برای یه برهه معین و محدود و کاملا نسبی به ما کمک میکنه که به حقایق نسبی در یه محدوده نسبی دست پیدا کنیم. اما اینکه روی اینها اون میتونه حقیقت رو تضمین بکنه و دانشگاه‌های ما کاملا برش تکیه میکنن، این به نظر میاد که بحثیه که برمیست منبار میشه. آنارشیزم رو فکر کنم سرافت تب به کار بردن آقای قدوسی به هم معنی رایج هر جمعه هست و این هست معنی چامسکی بارش فکر میکنم که
اون جداست اون چامسکی آنارشیزم به همین معنی که ما میگیم.
بله بله، توی بحثای هنری نظری دراماتیک هم هست که ریشه تو بحثای آلمانی داره، ما هنوز وارد این حوزه نشدیم، من هم نشدم، ولی بد نیست که اگر دوستانی که تو مطبعات آلمانی دارن به تون وارد بشن. این بحث درام افیک و دراماتیک هست که در مباحث نظری هنر در آلمان به خصوص خیلی پا گرفته. تا حدی تقریبا این ها سن و فرایند آفرینش رو برای ما در آثار هنری بحث میکنن که به خصوص اون نوع دراماتیکی رو که عنوان میکنن خیلی مفهوم نسبیت نامتناهی نزدیک، یعنی حتی به این که مثلا الان آقای خالصی به نگاه اقبال به نیچه ایراد دارن، در واقع نظر دراماتیک میگه هر امری حیثیت و حیات خودش رو داره و وقتی ما بهش رجوع میکنیم نباید رو تصاحب کنیم، باید اجازه بدیم اون حیثیت و حیات خودش رو عرضه رو کنیم. توی درست در خلاف دیلیک که شاعر به اصطلاح یا هنرمند جهان رو از منظر خودش ترسیم میکنه، در مثلا اتیک یه گفتگویی با جهان داره، در دراماتیک اصلا از خودش انگار شخصیت هنری خودش رو روی از خود سرد میکنه. حتی دوالاتی از این دست ما تو زبان انگلیسی داریم برای مفهوم دراماتیک، چون میگه که مثلا شاعر دراماتیک مثلا شاعریست که کاراکتر نداره، منظورش از کاراکتر نداره که اون منش شخصیتی که خاص خودشه اصلا تو اثر خودش نشون نمیده، هیچ حضوری نداره. مثل این که مثلا فرض کنید دوران مدرن خیلی اصرار داشتن میبینن مثلا شکسپیر یا واقعا شکسپیر تاریخی بود که عنوان میکنن. حتی زمان این بحث پیش آمد که آثاری که مارلو مینوشته اینا به نام شکسپیر مثلا معروف شده و اینا مال خود شکسپیر نیست. زمانی حتی فصل نقش قبر اونو داشتن ظاهرا این کارو کردن. اینها هم از این تلقی مدرنیستی غلط ناشی میشد که یه شکسپیری هست و ما باید شکسپیر رو تو جهان آثارش ببینیم و اینا شکسپیر تو جهان نمایشش نمیدونستن، اونطور که به خصوص روانشناسی و نظری مدرن نیاز داشت ببینن. این نظری دراماتیک میگه این یه جستجوی بی‌حاصله، مثل این که ما الان سعی کنیم مولوی رو در مثنوی ببینیم، شخص مولوی میگه امکان نداره، مولوی تقریبا هضم شده یا حل شده تو این جهان مثنوی، بنابراین ما حتی نمیتونیم بحثی رو که مکرر تو زبان فارسی هم متاسفانه مثلا حتی از مثنوی رو الان نقل کنیم، یعنی این مولوی چنین میگوید، بعد نگاه نمی کنیم که این قطعی رو که نقل کردم مثلا فلان شخصیت در فلان داستان داره میگه، و مولوی به همون روش دراماتیکی که نظریه آلمانی بیان میکنه اجازه میده که اون دیدگاه چنان که هست خودش رو عرضه بکنه و حیات پیدا کنه، نه نفیش میکنه نه قبولش میکنه، اجازه میده که با همه قدرتش حضور پیدا بکنه. این رو خیلی به فرایند آفرینش جهان تشبیه میکنم و به فرایند این که ما بهترین امکانه یا الهی ترین امکانه پیوند ما با جهان هست. من از این رو به عنوان بحثی که شد در آینده بکنم پیش بیاد خدمت میکنم. و آخرین نکته که میخواستم بگم در مورد باز یکی از یافته‌های مهم این بحث ها همین بحث دینیت، در این حال که تحقق کاملی ما نمیتونیم در رو مفهوم خدا پیدا بکنیم، آقای قدوسی مثال عدد رو زدن که مثال خیلی عدد و مفهوم بی‌نهایت در ریاضی خیلی استدلال دقیقی است. فکر کنم یه مفهوم دیگری که اهل فیزیک بهش اشاره می‌کنن مفهوم افق هست. ما همواره یه درک عینی از افق داریم ولی هیچ وقت به افق نمی‌رسیم. اما وقتی از کلمه افق استفاده می‌کنیم هر کسی می‌فهمه منظور چی هست. ببخشید
خیلی
خیلی میگن که در مورد این فعلیت داشتن نامتنهای من صحبت کنم، فکر مونم که مثلا در همین مثال عدد و مفهوم بینه یا در ریاضی یا در همین مفهوم افق یه تجربهی که ما رو طور فردی داریم این عینیت خودشو نشون میده کاملا، فعلیتش حتی افق تحقق داره، ما حتی میبینیمش، حالا بهش اشاره میکنیم به معنایی که در عبارت نهج البلاغه نقل کردن، نه اشاره به معنی که این تحققه و این همان جا هست که ما هم بهش میرسیم. مثلا ما به یه فرض کنید برای این که تو جاده ها میل میگذاشتن که مسیر جاده مشخص بشه، ما یه میل رو در یه فاصله میبینیم، بعد میریم میرسیم اون میل دیگه، کاروان میرسه به اون میل، اون میل تحقق داره، ما وقتی میبینیم اشیا نوکشون میبینیم یا شب فانوسی که اونجا روشنه میبینیم به سمتش میریم و بالاخره بهش میرسیم. این اشاره ما به افق به معنی فعلیتشه، یا وقتی که ما از بی‌نهایت در بسیاری از این فرمول‌های ریاضی استفاده میکنیم فعلیتش کامل، اما به معنای این نیست که
به دست آوردنش
بله تحقق تحقیق داره.